اینا اصلا در مشهد می بابا نمیان می کنید و شما لازمه نیست اصلا ما تو زحمت پیدا کرده بودیم انتخاب انتخاب انسان موجودی است که میتواند انتخاب کند. این همون اختیار دیگه در بحث اختیار اختیار خود میمونی اختیار انتخاب اینا بنابراین هر دقیق اصطلاحات رو میبینین همه چی یکی اراده اختیار انتخاب آزادی همه چی یکی مثلا یک کلمه شوازی لیبرتی انسان داره اینا بعد از اینجا مسئله مسئولیت یا تعهد مطرح میشه از متن اختیار مسئولیت یا تعهد فقط انسان آزاد مسئول است انسانی که اختیار دارد مسئولیت دارد انسان مجبور مسئول نیست مسئولیت و تعهد responsibility و یکی از اساسی ترین و شاید اساساً اساسی ترین بحثی که مشخص کننده نهضت و مکتب اگزیستانسیالیسم و در اگزیستانسیالیسم سیگار که مذهبیه و یاسر و ناصر که کاتولیک متأثر هم و اصطاق که اساساً بی خداست وجه مشترک همه هست مسئله آنگوا یعنی قلق استراح بلهوره استراح بلهوره اینجا چی تلاعی میکنه؟ آنگواق حالت یک انسان دور افتاده حالت انسان دور افتاده یعنی کاملا حالت انسان بعد از حبود یکیه آنگواقه فقط انسانی که احساس میکنه حبود کرده آنگواق داره استراب داره دلهوره داره آدم هایی هستن که الحمدلله همیز حبود نگردن تو بهشت داره اضطراب دلهوره و اون وقت مسئله توبه آدم و مسئله عبادت با اون معنی که کردم از ریشه عبادت و مسئله نفس مطمئنه که برمیگرده از اون جایی که حبود کرده در مسئله اضطراب اگزیستانسیالیست که اضطراب وجودیه مسئله این اضطراب که روش تکیه میکنه این اضطراب اضطراب وجودیه اضطرابی که ما داریم اضطراب حیاتیه اضطراب حیاتی هم که یعنی یکی از نیازهامون برآورده نشده یا اصلا مطمئن نیستیم که داره برآورده میشه یا نه یا در خطر قرار گرفته دچار اضطراب میشیم این اضطراب اضطراب وجودیه یعنی کسی که اساسا یا همه این نیازها برآورده شده یا اصلا این نیازها هیچ نمیکنه اصلا وجود من عمر جهان خلقت و من کیم من کدامم اینها مسائل اساسی که او به طرف به دلهوره انداخته این همونی که فکر میکنم خشیت در اصلاح اسلامی نامش ترس نیست جسمی حراس وجودیه و این حراس وجودی است که بخش کردن های علی ره شاید تفسیر می‌کنه و متاسفانه اگزیستانسیالیسم کاشف دلهوره وجودیه اما عاجزتر از هر فلسفه است برای اینکه بتونه بهش جواب بده گرفتاری ساک همینه روزی خواهم چون دخل بزشته بعد نماز درس شروع می‌کنم. می‌خواستم بپرسم از شما که بحث چون طبق برنامه قدیم این بود که پیش از مغرب درس بود بعد سوال جواب و طبق اعلامی که شده به خاطر این که بتونیم هم به متن درس برسیم و هم در این حال اونچه که لازم هست به عنوان درس مقدمه های ضروری و واجب برای درس سانشناسی بعد از مغرب ره اگزیستانسیالیست این فلسفه تاریخ اسلام رو دست دادن پیش از مغرب اگزیستانسیالیستی که لازمه. بنابراین آیا سوال جواب ها رو برنامه سوال جواب رو اجرا کنید و به سوالات جواب بدن یا اینکه خود اگزیستانسیالیسم رو تمامش کنن؟ بله خیلی سوال میکنیم با اونی که من متن درس به ادامه میدم در ضمن هر مسئله که تناسب با متن درس داشته باشه و برای فهم مسئله که در درس مطرح میشه لازم باشه شما میتونید در وسط سوال کنید و پیج رسمیت رو بزنید. رسمان اون زیرزمینی که بهتر میشه اونجا با هم نشست و حرف زد و صحبت کرد و صمیمانه تر بود اون از دست ما گرفتن این بچه ها و اینجا یه قوله تشریفاتیه و فاصله زیاده. متاسفانه اون آزادیه که لازمه برای بحث و گفتگو و طرح سوال اون رو نداره و برای اینکه به هر حال علاوه بر فضا و شکل ظاهری بتونیم آزادانه با هم حرف بزنیم او بگی در وسط درس من بتونیم سوال کنیم. موافق هستیم؟ مسئله یکی به عنوان کلمه اولی که اگزیستانسیالیسم با آن شروع می شود در مکتب‌های مختلف اگزیستانسیالیسم قرن 19 یا قرن 20 اگزیستانسیالیسم مذهبی یا اگزیستانسیالیسم غیر مذهبی کاتولیک یا غیر کاتولیک مشترک اینه و او اینه که باید این دو کلمه وجود و ذات یا جوهر و ماهیت رو بفهمیم که چیست و اگزیستانسیالیست به معنای مقدم بودن اگزیستانس یعنی وجود بر استانس یعنی ماهیت ذات و چگونگی است. این اساسا تعریف اگزیستانسیالیسم در مکتب‌های مختلفی که وجود داره مذهبی یا غیر مذهبی خداشناسانه یا بی خدا. یعنی که وجود مقدم است بر ذات یا بر جوهر یا بر ماهیت، اگزیستانس مقدم است بر احسانس. یعنی که در زبان فارسی برای اینکه درست حس کنیم مسئله دو تا رابطه داریم، دو تا فعل ربطی داریم. یکی از وجود سخن میگه، یکی از ماهیت. و این مثال خیلی روشن کننده است، بدون اینکه آدم فلسفه بافی کنه. کلمه هفت معمولا از وجود صحبت میکنه و فعل ربطی و ناقص است از ذات یا ماهیت. ماهیت میبینید از دو تا کلمه اساسی ساخته شده به اضافه علامت مصدری، ما و هیه. هیه یا هوه به صورت مؤنث یا مذکره، یعنی او، ما یعنی چه، چه چیز. بنابراین ما هیه یعنی اون چیه، ماهیت یعنی چگونگی، چه چیز بودن یک چیز، یعنی اسانسش، ذاتش. یک وقتی میگیم که در تهران آناناس هست، اینجا از اگزیستانس سخن گفتیم، از وجود. در تهران میوهی به نام آناناس هست. در جنوب، در شمال ایران آناناس نیست. اینجا هست و نیست از وجود حکایت میکنه. در یک جا اثبات وجود آناناس شده، در یک جا انکار وجود شده. در جمله دیگه میگیم آناناس مقدی است، آناناس گران است. در تهران آناناس گران است. در افریقا آناناس ارزان است. در ایران آناناس کم است. در اروپا آناناس زیاد است. اینجا از ماهیت سخن میگیم. آناناس میوه است، از ماهیت هست میزنیم، یعنی وجودش برای ما مطرح نیست، حل شده است که وجود داره. میخوام ببینیم ماهیت آناناس، ماهیتش چیه. میگیم گرانه، ارزانه، مقدی، مقدی نیست، میوه، میوه نیست، جز سبزیجات، جز سبزیجات نیست، خوب است، بد است، شیرین است، ترشمزه است، بدمزه است. اینها راجع به ما هیت آناناس صحبت میکنیم. خب این که ماهیت معلوم شد چیه، وجود هم معلوم شد چیه. تا اینجا روشن مسئله؟ مسئله دوم، مسئله دوم، من یک معمارم، میخوام یک مسجد بسازم. طرح ساختمان مسجد را در ذهن خودم دارم. اگر بپرس به کسی که این چیست میخواهی بسازی، میگم اون که میخواهم بسازم مسجد است. پس چیش برای من روشنه؟ مایش روشنه، الان مایش هست. اما این مسجد وجود داره؟ نه. پس این مسجد الان یک چیزش هست، یک چیزش نیست. این که ماهیه، ماه و مسجد، اون میدونم چیه؟ مکانیست برای نماز، برای عبادت، برای نمیدونم تمام مسئولیت هایی که اسلام به دوش انسان میذاره میشه یک جامعه میشه. اینجا مسجد. میدونم چیه؟ همه میدونم چیه؟ پس ماهیتش روشنه. اما وجودش هنوز تحقق پیدا نکرده. هنوز وجود نداره. این مسجد است. پس ماهیت روشنه. مسجد نیست. وجود نداره. اول چی پس وجود پیدا کرد از ذهن من معمار؟ ماهیت. بعد شروع میکنم به سنگ آوردن، آجر آوردن، عمله گرفتن، بنا گرفتن، شروع میکنیم به ساختمان. شروع کردیم به چی؟ به ایجاد، یعنی وجود بخشیدن به اون چیزی که قبل از وجودش ماهیتش در ذهن من بود. پس به طور کلی هر کس انسان وقتی چیزی را میخواهد وجود ببخشد، یعنی بیافریند، خلق کند، بسازد، قبل از وجود دادن به اون چیز ماهیت اون چیز وجود دارد براش در ذهنش به شکل یک طرح، به شکل یک صورت ذهنی، به شکل یک معنا. آیا نجاری هست که شروع کرده باشه به بریدن تخته و کوبیدن میخ و بعد بپرسیم که چی میسازی؟ دیگه نمیدونم. چون چیزی وجود نداره. اول ماهیت وجود پیدا میکنه، بعد وجود میگیرد ماهیت. این رابطه خلق همه اشیاء نسبت به خالقش، همه ساختها نسبت به سازندهش. پس هر چیز که وجود پیدا میکنه قبلا ماهیتش بوده. پس ماهیت همه اشیاء مقدم است بر وجودش. ماهیت هر چیز قبل از وجود اون چیز هست. پس همه صنعتگرها، همه هنرمندها، نویسنده ها، مترجم ها، سخنران ها، جوزنده ها، بافنده ها، همه کارشون وجود دادن به ماهیت است. و در همه زمینه ها ماهیت پیش از وجود است. جز انسان که برعکس وجودش پیش از چگونگیش و چگونه بودنش و ماهیتش تحقق پیدا میکنه. پس من به عنوان یک موجود انسانی اول وجود پیدا کردم در طبیعت، اما چگونه معلوم نیست، چجوریه مشخص نیست. بعد خوب، عالم، جاهل، متعصب، روشندین،
مهربان، کینه‌توز، ترس، متعالی، صبور، عجول، ضعیف، قوی، خداپرست، نمیدونم پولپرست، اینا همه ماهیت چگونگیه. اما در من که وجود پیدا کردم هیچ کنم از اینا نیست. این خصوصیاتی که ماهیت مرا می سازد چی در وجود من تحقق پیدا می کنه بعد از وجود من؟ به وسیله کی؟ به وسیله خود من. پس خدا، اگر اگزیستانسیالیست خدا پرست هستی، طبیعت اگر اگزیستانسیالیست خدا نشناس هستی، در اینجا فرق نمی کنه خالق از نظر اگزیستانسیالیست، فقط و فقط آفریننده وجود ما، به ما وجود میده. چگونگی ما به صفات و خصوصیاتی که ذات من را میسازد از حیوانات دیگه، از موجودات دیگه، از افراد دیگه جدا میکنه، به من چگونگی میبخشه، صفات و منابع و رذائل و محاسن میبخشه، همه اینها صفاتی رنگهایی است که خود من با اختیار و آگاهی و آزادی که دارم در مسیر رشد و در مسیر درگیری و برخورد و تجربه و تفکرم جمع کنم، خودم را رنگ می زنم. بله؟ هیچی ببینیم در این بلنگو میکروفونه، این سیگاره، این چوبه و من، اگه قبول داشته باشین، آدمم. در یک چیز ما همه مساوی و مشابه هستیم. در چی؟ وجود. در وجود من هستم. این هست، این هست، این هست. هستن ماها همه مساوی. چه چیز این رو میکروفون میکنه، این رو سیگار، من رو یک موجود زنده و این رو یک موجود جامعه ماهیت. اما کسی که این میکروفون رو ساخته، اول میکروفون تو ذهنش بوده، بعد چی داده بهش؟ وجود. کسی که سیگار ساخته، اول سیگار ماهیتی تو ذهنش بوده، بعد سیگار رو ساخته، وجود داده. اما کسی که من انسان رو ساخته، چه طبیعت چه خدا، اول فقط و فقط یک وجود بهش داده، بعد چی میخواد بشه خودش میدونه و خودش میکنه. در اینجا اساسا ترین مسئله ای که مطرحه و بزرگترین فضیلت اگزیستانسیالیسمه و بزرگترین ضعفش هم همینجا، هم بزرگترین ارزش اگزیستانسیالیسم اینجا، هم بزرگترین ضعف و شکستش همینجا، و ایسی نمیتونه به جواب بده. مسئله ایست که ماتریالیسم نداره، ناتورالیسم نداره اون مشکل ده، اگزیستانسیالیسم داره. ماتریالیسم انسان ده مثل یک گیاه میدونه، مثل یک جماد میدونه، مثل یک پدیده دیگه فیزیولوژیک و بیولوژیک میدونه. همونجور که اونا ساخته شدن، ما هم ساخته شدیم، مشکلی وجود نداره. اما اگزیستانسیالیسم که میدونه در مکتب ماتریالیسم یا در مکتب ناتورالیسم اصالت طبیعت یا اصالت ماده یا اصالت بیولوژی، اصالت زیستشناسی، انسان قربانی میشه، انسان هم آخر حیوان میشه، هم سرشت و هم جنس و هم ذات جانوران میشه. این رو احساس کرده، اینجا فضیلت اگزیستانسیالیسم، احساس کرده که انسان یک پدیده جدا از همه پدیده های دیگر، رشدش، مسئولیت‌هاش، قدرت انسان و این معجزه فهمیدن که در انسان هست. و بسیار دشوار است که مسئله فهمیدن را منسوب به قوانین بیولوژیک فقط بکنیم، ولی فهمیدن یک پدیده کاملا غیر مادی است که
در یک موجود ضعیف نسبی پدید میاد و بعد میتونه وجود رو در خودش به شکل یک مجهو معلومه، به شکل یک موضوع، به شکل یک جزئی برش اشراف پیدا کنه. و فهمیدن اینه چگونه یک پدیده‌ای که خودش جزئی است و معلوله میتونه مشبه بر همه وجود بشه. بنابراین این از جنس مواد غذایی، مواد عالی و همچنین قوانین بیولوژی نیست. مسئله فهمیدن خب و همچنین قدرتی که انسان داره، اگر انسان فقط یک پدیده معلول قوانین مادی هست، ناچار این اراده که میتواند قوانین مادی سازنده او را دگرگون کنه و عوض کنه، استخدام کنه و بر گرده طبیعت افسار بزنه و در مسیر اراده خودش طبیعت برانه، هم طبیعت وجود خودش به و هم طبیعت مادی خارج محیط خودش به، این چگونه میتونیم بگیم که معلول نقش علت را بر روی علت بازی میکنه؟ روشن چی میخوام بگم؟ مثل این مونه که شما یک آبی رو گذاشتین رو آتش، آتش این آب که میجوشه، این قدرت حرارتی که کسب کرده از همش از آتشه. اگر تمام بشه بس. بله. نه اگر بحث تمام بشه، هنوز تمام نشده حتی. به اینجا میرسن. اصل حرف روشن بشه چیه؟ و اونجاهایی که مبهمه یا اونجاهایی که میلنگه بس، اونجاها باید مطرحش بکنه. یک مسئله ایران باید فراموش نکنید، وقتی من درس میدم دیگه به عنوان مخالف، به عنوان رد کننده درس نمیدم. معلمی که از اول موضوع درسش بخواد رد کنه معلم نیست، معلم نیست. من یعنی آدم ضعیفی که بترسه از اینکه یک مذهب مخالفش رو درست و روشن و دقیق و آگاهانه طرح کنه، بعد ببینه زیرش میمونه، اصلا ما اول یک جوری خرابش بکنه که بعد بتونه خوب ردش کنه. اسلام چنین ذخیره نداره، چنین ذخیره نداره. باید دانشجو بفهمه، این اعتراف رو بکنه که غیر از من که مسلمانم، اگر یک اگزیستانسیالیست معتقد و آگاه میامد اینجا اگزیستانسیالیست رو کلادش میکرد، تربیتش میکرد، از من قویتر و روشنتر و صادقانتر نمیتونید بگید. اگر این اعتراف داشته باشه، بعد من به من حق میده که انتقاد کنم و بعد به من حق میده که مذهب یا یک مذهب دیگر برش تردید بدم. اما اگر از ما اول بفهمیم من قرض ورزی شخصی میکنم، تعصب مذهبی به کار میبرم، از ما اول دارم یک جوری ضعیف نشونش میدم که بعد میتونم محکومش بکنم به سادگی، اون وقت همه حقها از من گرفته میشه. ممکن که یک محیط متعصبانه خوششون بیاد که خوب مثلا ما اول فاتحش رو کنیدیم، اما در یک محیط روشن فکری این یک ضعفه. اینه که الان به عنوان یک اگزیستانسیالیست صحبت میکنم تا وقتی که درستم تموم میشه. و او اینه که در اینجا اگزیستانسیالیست که میگم فضیلت داره بر ماتریالیست و ناتورالیست، اعتراف به این که انسان پدیده ایست قوی تر از طبیعه مادی، حلقه در تسلسل علت معلول که نقش علت رو داره بازی میکنه، و همچنین یک ذات جدا از دیگر ذاتهای بیولوژیک، فیزیولوژیک و همچنین روانی و مادی و طبیعیه، اعتراف به این نشان میده که از میان مکتب‌های گوناگون جدید که بر پایه فلسفه یا بر پایه علم بنا کردن و مفهوم ماوراء طبیعت به معنای کلاسیکش یا مفهوم منشأ غیب یا منشأ خلق یا خدا را حذف کردند، همه منجر به تحقیر انسان شده و انکار شرف انسانی و اگزیستانسیالیسم توی مکتب‌های جدید مکتبی که شرف نوع انسان را که در قرون جدید کامال و انکار شده بود اعتراف می‌کنند و با اعلام این بحث که همه موجودات طبیعت اول ماهیتشون شکل می‌گیره و بعد وجود جز فقط و فقط نوع انسان که اول وجود پیدا کرده بعد ماهیت، اعتراف میکنه که انسان یک تافتی جدا بافته است و این همون چیزیه که مذاهب در طول تاریخ میگفتند. به چه شکل؟ به شکل‌های مختلف. به این شکل که روح خدا یا روح خدایی در انسان دمیده شده، انسان خلیفه خداونده، انسان مسئول امانتدار خداست، معلم خاص خداست، امثال اینها. اینا یک ذات ماورایی، ذات اهورایی، ذات الهی برای خدا، برای انسان قائل بوده. یک چنین شرف و علو مقام و خصوصیت آفرین اهورایی، ذات الهی برای خدا، برای انسان قائل بودن. یک چنین شرف و علو مقام و خصوصیت آفرینشی برای انسان اگزیستانسیالیسم مادی حتی قائله. تا اینجا روشن مسلم؟
بله.
اون بعد در اون چیزی که من میدانم که شما نمیدانید رو خود خدا بعد در مسابقه ای که بین فرشتگان و انسان میگذاره روشن میکنه، روشن میکنه، سوالاتی میکنه از معنی اسما، از فرشتگان و از انسان ها، از آدم. فرشتگان نمیدونن و آدم جواب میده. بعد در اونجا خدا روشن میگه که چرا پس این فضیلت به برای انسان قائل شدن که شما نمیدونستید. مثلا یه قدرت، مثلا یه پرهاد علمه، اون اسماء چیه، معانی اسماء چیه، اون ما نمیدونیم. اما مسلمن اون چی که فضیلت داده آدم رو بر فرشته و فرشته رو علا رقم این که از ذات نوره و انسان از گله به خاک انداخته در پای آدم، مسئله علم مطرح، مسئله علم. خودش در مسابقه نتیجه ای که بعد از اون جلسه امتحان خداوند اعلام میکنه، مسئله دانستن آدم چیزیست که فرشته نمیاد. بنابراین این که اول فرشته ها اعتراض میکنن عنوان ای سوال، اینا زبان حاله. سوال میکنن به عنوان که باز یک کسی میخواد بیا خواهینی که در زمین خونریزی و فساد را بندازه و خدا اونجا جواب مبهم میده که من میدانم چیزی که شما نمیدانید. خب اون چیه؟ بعد در جلسه امتحان میگه اون عبارت است از این که آدم میداند چیزی را که شما نمیدانید. جواب بده اونجا. بله؟ آره. یعنی چی؟ به عنوان خالق ماهیت یا به عنوان نفس ذات ماهیت؟ وجود پیدا میکنه؟ آره. بعد خودت ماهیت که میسازه در مسیر زندگی؟ نه، برای ماهیت خالق که اصلا بحثش نیست. مسئله انسانه که وجود انسان پیش از ماهیتشه، پیش از ماهیت خود انسان برای خودش میسازه، ماهیت خودشه. خدا، خدا یا نمیده و خالق، خالق هر کس است. صاف میگه خالق هر کس، چه خدا چه طبیعت. در ذهنش ماهیت موجودی را که به نام انسان میسازه عقلا مشخص نکرده، مشخص نکرده. همین خدای آگاه بینا هم که یاسف بهش معتقده، یاسف که به خدای عالم و بصیر و آگاه معتقده، ولی همو هم وقتی که مثلا خورشید ساخته، وقتی شتر ساخته، وقتی که مگس ساخته، قبلا یک شکل خاصی از موجود، از سیاره، از حیوان در ذهنش مشخص و معین کرده، بعد چی داده؟ وجود داده. مثل نجار که اول میز مشخص میکنه بعدش وجود میده. همون خدا بلفرد اگزیستانسیالیست خدا شناس هم باشیم، خدای الله و آگاه هم قائل باشیم، گنوان اگزیستانسیالیست معتقدیم، چون که یاسف میگه خدا وقت همه اشیاره خلق میکرد قبلا ماهیتش رو معین و مشخص کرده بود، اما انسان وقتی وجود داد ماهیتش رو به عهده خودش گذاشت. معین نمی کنه قبلا. بله؟ او بحثش نیست در اگزیستان سیالیستی می دانست یا نمی دانست. قبلا معین نکرده بود که این وجودی که می سازم این چنین چیزی باید بشود. نه میگم اگزیستان سیالیست نمی گه می داند یا نمی داند. اگزیستان سیالیست ها آره آره آره. علم در اینجا مسئله علم الهی مسئله چیز نمیخوام بو بحثا بشونم با او اینه که یک بحثی از من نجارم میز میخواد بسازم، درست روشن اینجا؟ برای من ماهیت میز روشنه یا نه؟ قبلا در ذهن خودم مشخص دیگه میز میخوام بسازم، وقتی میگم میز یعنی چی؟ میز یعنی ماهیت. آره حالا عرض کنم، من وقتی اول شکل میز در ذهنم شکل میز معین میکنم، ماهیتش چیه؟ یکی چوب ماهیت چیه؟ نه وجود نیست که چوب ماهیت، یعنی نه فلز، یعنی نه کاوچوب، یعنی چوب است. اول شکلش این اندازه، چند متر در چند متر باشه، چند تا کشور داشته باشه، رنگش چی باشه، نمیدونم جنس رنگش چی باشه، ارتفاعش چی باشه، وزنش چی باشه، اینا هم ماهیت هاشه. تو ذهن من که آفریننده میز هستم، سازنده میز هستم هست. اما اینو فرض کنیم که طرح من مشخصه، قبلا به شما گفتم که میخوام همچین میزی بسازم، شما هم ماهیت میز تو ذهنتون الان وجود پیدا کردید نه؟ اما هنوز میز وجود نداره، ولی علم به ماهیت میز هم در ذهن من نجار هست، هم در ذهن شما که رفیق من این معلمی. ولی علم من به میز علته، اما علم شما به میز ماهیت میز علت نیست. اگزیستانسیالیست میگه، اگزیستانسیالیست خداشناس، اون که خداشناس نیست که بحثش جدا، اون که خداشناسه میگه که خدا آگاه بر این که این موجودی که میسازد چی خواهد شد، اما علم خدا به چگونه خواهد شده انسان علت چگونه شدن انسان نیست. علت چگونه شدن انسان چیه؟ خودش. پس خداوند می داند که انسان خودش را چه خواهد ساخت. جواب خواهد نصیب که خیلی عالیه به خیلی همینه که میگه اگر می نخورم علم خدا جمع بود، من می الان میخوام بخورم، قبلا خدا خبر داره که من فلان شب فلان ساعت می میخورم یا نه، خبر داره دیگه، علم داره. پس من نمیدونم می نخورم، اگه می نخورم پس معلوم میشه علم خدا درست نیست و این نمیشم چی چیزی. خواجه نصیر جوابش میده، میگه علم، این جمله رو درست دقت کنید چقدر عالیه، علم ازلی، علم خدا ازلی،
علم ازلی علت اشیا بودن نزد حکما رقایت جهل بود.
فرمایش خیام که روشنه از علم ازلی چی نتیجه گیری میکنه؟
حاجی نصیر بهش جواب میده که علم ازلی علت اشیا بودن
که تو گرفتی نزد حکما ذقایت جهل بود. هواشناسی علم دارد که فردا هواشناسی ما نه اندازه ذقایت جهل بود.
هواشناسی علم هواشناسی
نه اداره هواشناسی.
علم هواشناسی میدونه که فردا باران میاد. این علم علت باران آمدن فردا؟
نه. علم هم داره دقیقا پس حتما هم سر اون دقیقه میاد همون اندازه هم که پیشبینی میکنه علم هواشناسی. اما علت آمدن باران علم نیست. درست روشنه این؟ چی میخوا بیه؟ هواشناسی؟ بله؟
لِيَعْلَمَ اللَّهُ اَيَّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا.
درست روشن این چیمی گفتن؟ تا خدا بداند که کدام یک از شما نیک کار ترید.
پس معلوم میشه که خدا میداند که کداممون نیکارترین و بدکارترین، اما نیکاری و بدکاری به عنوان صفاتی که ماهیت ما رو می‌سازه انتخاب خود ما. و قیامت، قیامت که عکس العمل جبری و منطقی و الهی عمل و صفات و خصوصیات من در زندگی است، چه جور روزیه؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. روزیه که انسان به چشم می نگرد اون چیزی را که به دو دست خیش از پیش فرستاده است.
مسئله اختیار انسان ره؟ اینجا مسئله توحید اگر اگزیستانسیالیست روشن بشه، اگزیستانسیالیست روشن بشه، این توحید رابطه انسان با خدای توحیدی که در اسلام مطرحه و آموخته شده ما به قدری عمیق و بلند و حل کننده همه این مشکلات ناهنجاری هایی که هم اگزیستانسیالیست ازش رنج میبره، هم ماتریالیسم نتونسته بهش جواب بده و هم ادیان قبلی مسئله را نتونستن حلش بکنن، به روشنی حل میده. اگر اونجا برسیم من فکر نمی کنم الان مسیر بحث کشیده میشه اونجا و فکر نمی کنم هیچ زمینه وجود داشته باشه که مسئله توحید رو بشه با این عمق فهمید. با این عمق وقتی که نارسایی های اگزیستانسیالیست رو بتونیم خوب روشن کنیم که چیز، و وقتی نارسایی هاش میتونیم خوب روشن کنیم که چیز، که بتونیم اگزیستانسیالیست رو همه ارزش هاش رو و همه کمبود هاش رو عالمانه ارزیابی کنیم. حالا چیز به چه شکل؟ به چه شکل؟ مسئله توحید توی اگزیستانسیالیست مسئله و
بله
نه امید نرسیدیم ما اینا به آخرین سوالاتی مربوطه که مسئله ایرسال کرده نشوه کردیم تمامش کردیم. بله 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 چی؟ بله آره
م.
آره کاملا صحیحه، ولی من این مرتبه در اون سالن پایین عرض کردم چند در تمسی فقط چه چیز قابل تکیه کردن در تشبیه؟ فقط وجه شبهی که روش تکیه میکنیم، مثالش میزنیم، ولی همه مواردش با هم شبیه نیست. اگر مثال من میزنم علم هواشناسی رس به چی؟ به حادثه هوایی جبری که تردا به وجود میاد. مثال میزنم مقایسه میکنم با علم الهی نسبت به حادثه‌ای که در زندگی من آزاد وجود داره. در اینجا چه چیز فقط وجه شبهه؟ علم هواشناسی با علم الهی قابل مقایسه نیست. چه چیز فقط اینجا مثل همه؟ رابطه علم و معلوم در اونجا و در اینجا. یعنی برای کسی که میگه علم چون به این عمل من وجود داره از قبل، پس عمل من ناچار باید به وجود بیاد، به این که علم علت به وجود آمدن عمل تو نیست. تو هر جور که میتوانی و میخواهی میتونی این عمل رو انجام بدی، اما یک علمی هست که قبلا به این احاطه داره. احاطه علم قبلی به یک عمل بعدی رابطه علت و معلولی نداره. عالم و معلوم همیشه رابطه شون رابطه علت و معلول نیست. همونطور که هواشناسی که پیش بینی میکنه فردا باران میاد، علمش به باران آمدن فردا که درستم هست، علت باران آمدن فردا نیست، چیز دیگه است. به قول شما همون قوانین چیه؟ طبیعیه، درستم هست. نه علم اداره هواشناسی. همینطور هم عمل من معلول اراده منه، اما علم ازلی پیش آگاه نسبت به این پدیده. روشنه این؟ این خیلی روشنه. یعنی علم خدا رابطش با معلومه که عمل انسانه مثل رابطه علم هواشناسی به حادثه جبری که علت اونیست، در اون دخالت نداره، اون پدیدش نیاورده، تأثیرش نداشته، اما علم دقیق اون آگاهانه داره بدون یک تمول کرد، بدون که هیچ اثری درست داشته باشه، بدون که هیچ علت مستقیم روش داشته باشه. هیچ. بنابراین هواشناسی به یک پدیده جبری علم دارد، علمش هم درسته، در صورت پدیده جبری معلول علت دیگه ایم که طبیعته. همونطور هم خداوند به عمل من انسان علم داره، در صورتی که عمل من انسان معلول یک علت دیگه ایست که اراده منه. فقط وجه شبهش در این مقایسه همینه. بنابراین مسئله که اینجا باید اول تمام کنم، بعد سوالا به یک چیزی که روشن باشه باید مطرح بشه، و او اینه که در درجه اول انسان پدیده ایست که وجودش را دیگری داره، حرفش کرده است. فقط انسان هست روی زمین. این عمل رو که انجام داده؟ خدا یا طبیعت. اما چگونه است بستگی به عمل و انتخاب خود این پدیده داره. پس من وجودم را خداوند داده یا طبیعت داده، اما چگونگیم را خودم. درست روشن اینی؟ پس انسان دو تا سازنده داره، یکی سازنده وجودیش خدا طبیعت، یکی سازنده ماهویش کیفیتی چگونگیش خصوصیاتش صفاتش که خودشه. در اینجا چه مسئله مطرحه؟ بله؟ چیه؟ نفهمیدم چی؟
بله بله، این یک سوالی که خوبه فهمیدم. می‌فهمید این وجودی که خدا داده به نام انسان یا به نام هر چی به من داده، خود این چیه؟ این سوال از چیه؟
این سوال از ماهیت، از ماهیت.
اگر وجود را تعریف کنیم میفتیم تو چی؟
ماهیت.
و برای همه هم هست که اونایی که توی مسائل فلسفی هستن میدونن که وجود قابل تعریف نیست، وجود قابل تعریف نیست. اگر تعریف کنیم به چی ما تعریف میکنیم؟ به ماهیت همیشه تعریف میکنیم، به حد و فرد. چرا قابل تعریف نیست؟ اون چیزی که ما را مشخص میکند و ما را آگاه میکند که این سیگار چیه؟ محدود بودن این به این حدود رنگش، طعمش، شکلش، ذاتش دیگه، نه؟ تعریف جداش میکنه، که از این جداش میکنه. پس مجبوریم تا میگیم تعریف، تا میگیم چیه، اون چجوره، با فرق با اون دیگه چیه، از چی داره پیدا میکنیم؟ از ماهیت. در مرحله وجود خالص، در مرحله وجود خالص هیچ چیز را نمیتوانیم تعریف کنیم. اصلا تعریف یعنی مشخص کردن حد و سطل و جنس و نوع. این همه چیه؟ همه ماهیته، اسانسی. اما وجود میبینیم در این، گفتم در این همو اندازه وجوده که در من، که در این، که در هوا، که در علم، که در احساس، که در شینه، که در گشت. همه وجود یکی. در اینجا حالا که مثلا فرمودم یک چیزی برای عرض کنم با اون تعریف وجود در اگزیستانسیالیسم که بسیار مشکله و بزرگترین کتابی داره باره وجود داره، کتاب اف نئان مال ساعت که شاهکارشه. اف و نئان همین ترین مقاله و اسم نیان برای این نفعه از این چیزایی آبکی ترجمه میشه خیلی قلبه می خواهد. بله بله موضوع که آتش که آب جوش که معلول چیه؟ آتشه در طبیعت دیگه، نه؟ اگر که آتشی که در حرارتی که در آب جوشه آیا میتواند تأثیر علتی بگذاره روی آتش؟ نمیتونه. اگر تأثیر علتی روی آتش بذاشت معلوم میشه این حرارتی که توی آبه از این آتش نیست، یه چیز دیگه است. باید دماغش بگردی که درست روشنه. اما انسان که پدیده ایست از همین 92 یا 100 چند عنصر و زان ساخته همین چند قانون بیولوژیک، فیزیولوژیک، طبیعیه، مادیه، خودش در همه اینا اثر تغییر دهنده بازی میکنه، اثر تغییر دهنده. و او اینه که مسئله انسان علته و همه اینجا آدم رو میکشونه، هم فیلسوفیه و ماتریالیسم همینجا میلنگه. و او اینه که طبیعت مادی حساب کنیم، اصلا به متافیزیک کار نرسته باشید، دقیق کار نرسته باشید، هم مادی بر اساس قوانین 100% علمی ماده بر همه اساس حرف میزنیم مسئله انسان مطرح میشه. برای همینه که ناچار ماتریالیسم به اول میپذیره، بعد ماتریالیسم برو میکشونه به کجا؟ به اگزیستانسیالیسم. نه مسئله خدا و مظهر. مادیت ناچار آدم رو مجبور میکنه که انسان رو غیر مادی بدونه، و بعد چون مادی میخواد در این حال فیلسوف بمانه، خدا را اعتراف نکنه، اون وقت میلنگه کارش. حالا چرا میگم؟ چرا؟ باید اینه که هر پدیده مادی، پدیده مادی چه باران آمدن باشه، چه یک زلزله باشه، چه پیدایش فلان حیوان باشه، چه گوسفندی که میبینیم، چه حرکت یک سیاره رو دور خورشید بررسی میکنیم، این همه پدیده های چی هستن؟ مادی هستن. این پدیده آر وقتی در نظر میگیریم به چه شکل به وجود آمده؟ به این که یک سلسله های علت و معلولی پشت سر هم پدید آمده تا چی رو به وجود آورده؟ آره. و از آر همچنین سلسله های علت و معلولی باز میشه منشأ میشه. درست روشنه؟ این سلسله علت و معلولی همیشه جهتش چیه؟ به این شکل دیگه نه، از علت به طرف معنی. هر حلقه‌ای وجودش، ماهیتش، خصوصیتش همه از چی گرفته میشه؟ از علتهای قبلی. درست روشنه؟ همه از علتهای قبلی گرفته میشه. بنابراین این مجموعه خصوصیات و امکانات این حلقه ها از چی گرفته شده؟ از مجموعه خصوصیات و امکاناتی که حلقه آفرین بهش چی داره؟ بخشیده. درسته؟ و بعد خود این اقتضای خصوصیاتش یک معلول دیگه رو ازش منتقد میکنه. درست روشنه؟ این به اینجا یک مرتبه میرسیم که انسان به آدم میرسیم، به خود انسان هر پس آدم باشه. به آدم که میرسیم یک مرتبه میبینیم جدا میشه از سلسله علت معلول، سلسله اش کار کنه قصدش میکنه برمیگرده، تسلسل به هم میزنه و خودش به صورت یک چی میاد؟ به این شکل میزنه به شکل یک علت دیگه و تسلسل مادی رفت میکنه، یک تسلسل دیگه ایجاد میکنه. هم در طبیعت چه چیز این کار میکنه؟ در طبیعت تکنولوژی نیست اینجوری؟ تکنیک چه کار میکنه؟ تسلسل مادی علت معلولی طبیعی رو عوض میکنه، یک سلسله علت مادی دیگه ایجادش میکنه. درسته بر اساس همون مواد و عناصر و قوانین مادیه، اما سلسله علت معلولی رو تغییر میده. درست روشنه؟ نیرو جاذبه هست، وزن هست، رادمن هست، گریز از مرکز هست، فشار هوا هست، مقاومت مصالح هست، اینا همه مواده. اگر شکل عادی بلش کنیم و من به صورت یک حیوان در مسیر اینا رو قرار بگیرم مثل پرندگان میشن. درسته؟ در مسیر همین قوانین بدونی که پوشه کنی تغییر بدن. بعد یک مرتبه موشک میسازن. موشک چی رو میشکافه؟ فضا رو میشکافه، جاذبه رو میشکنه، صوت رو میشکنه و بعد یک تسلسل مادی دیگه ایجاد میکنه. این پدیده مادی تازه که ایجاد شده کی ایجاد کرده؟ به طور طبیعی قوانین مادی ایجاد کردن یا یک علت تازه وارد این سلسله علیت شده به نام انسان و یک تسلسل علی دیگه ایجاد کرده؟ این انسانی که در اینجا نقش علت رو داره بازی میکنه، این از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ در تاریخ همون جور که مارکس میگه تاریخ بشر، اگر بلش کنی تاریخ بشر اول میبینیم که اقوام بدوی هستن که سید و شکار میکنن و برابرانه هم میکنن، به صورت جبری تبدیل میشن به چیه؟ به دوره فرغازی، دوره کشاورزی. به شکل جبری تبدیل میشن به فئودالیته. به شکل جبری بعد پیش بورژوازی وجود میاد، بعد بورژوازی تبدیل به سرمایه‌داری امپریالیست میشه، بعد به صورت جبری بی‌ترکه و منجر به انقلاب میشه. این شکل جبری شه. یک مسئله یک انسان اصلا بسط آگاه میشه، بیدار میشه، این از وسط فئودالیته، از وسط فئودالیته یخه تاریخ میگیره، جلسش میده به سوسیالیسم. به کی آمده؟ چی کده؟ یک موجود تازه به نام انسان، به نام اراده، به نام آگاهی اراده یا اراده آگاه وارد جذر تاریخ شد. این سلسله ها و مراحل معین و تعیین شده علمی تاریخ رو بهم زد، نقض سبق زد، سبق سوراخ کن. به قول مولوی انسان هم هست به این شکلش، البته انسان هم هست که ارادش تجلیه چیه؟ اراده خداونده. اگر انسان باشه اینجاست که میبینیم یک نقش خدایی انسان بازی میکنه. در کجا؟ در جبر مادی، در جبر طبیعی، در جبر تاریخ، در جبر جامعه، در جبر اقتصاد، در جبر اهداف سازی که رو آدم اثر میذاره، در جبر فیزیولوژی بدنش، در جبر خصوصیات فیزیکولوژیکش در همه این جبرهای علمی تعیین شده مشخص که یک سری علت معلولی مشخص رو تعریف میکنن، انسان به صورت یک ذره، به صورت یک انقلاب، به صورت یک عصیان نقض میکنه، مسیر عوض میکنه. بنابراین انسان یک نقش چی بازی میکنه؟ علت تازه وارد جریان علیت طبیعت میشه، به عنوان یک علت تازه وارد جریان علیت خارج میشه. از اینجا انسان به وجود میاد، اصلا از اینجا انسان به وجود میاد. برای اولین بار، برای اولین بار این یک مادی مجبور چکار کنه؟ اختراع یعنی چکار میکنه؟ اختراع یعنی چه؟ تجلی اراده انسان به صورت علت میاد چکار میکنه؟ سلسله علت و معلول مادی رو عوض میکنه. انسان در کجا؟ در وقتی که ابزار میسازه. جبر علی، جبر علت و معلولی، طبیعت، مهد، فیزیولوژی، وز، جاذبه، مجموعه، اینا یک جبری برای من وجود آورده که 3 متر، 2 متر، 4 متر بیشتر نمیتونن چکار کنن؟ بپرن. نمیتونن یک 100 کیلو رو بیشتر ببرن، هم کنن. اهرام میسازن. اهرامی که ساختن 300 کیلو رو بلند کردن در خلاف جبر طبیعته. درسته که یک طریق مادی رو ایجاد کردن، اما من ایجاد کردم، در طبیعت نبود. من خلاف کردم. من خودم رو به صورت پرنده قرار دادم که از صوت سریع‌تر حرکت میکنه. این تسلسل طبیعی ماده نبود. این انسانی که به شکل یک یار هست، یک علت هم هست، قوانین روابط ماده رو هم زد به صورت علت هم هست. ماتریالیسم ناچار چی توضیح کنه؟ به احتیاج انسان را مجبور کرد کسی بسازه ابزار. احتیاج. میبینید که ماتریالیسم در بسیاری از جاها از مذهب ایدئالیست‌تر میشه، از مذهب ایدئالیست‌تر میشه. برای که هیچ خداره، برای که خداره که یک پدیده غیبی قبول نکنه، صد تا پدیده ذهنی و خیالی و غیر منطقی رو قبول میکنه. تو من مذهبی که میگم یک شعور بزرگ اداره کننده و خالق طبیعته، من رو متهم میکنی به چی؟ به غیر علمی بودن. بسیار تو خوده چی؟ میگی که من که میگم یک قوانی معلول یک شعور بزرگ حاکم در دنیا، اون شعور اراده بزرگ آگاه را قبول نمی کنی از من. اومد این پدیده رو بگه که به خدایی که اراده آن حاکمه منصوب کنی، به احتیاج منصوب می کنی. احتیاج بیاریم به عنوان یه موضوع، این تجربه بسکنیمش، بسکافیمش، تجربه تحلیل کنیم بگیم چی از احتیاج. اصلا احتیاج چیه که خلق میکنه چیزی را اینقدر آگاهانه و دقیق؟ به خود انسان نمیدونم مثل خلقت خلق یک اختراعه. به خود انسان نمیدونه منصوب کنه ماتریالیسم. برای که وقت انسان گوشه چی؟ یک پدیده نمیدونم مثل خلقت خلق یک اختراعه. به خود انسان نمیدونه منصوب کنه ماتریالیسم. برای که وقت انسان گوشه چی؟ یک پدیده غیرمادی. به خدا نمیتونه منصوب کنه. برای که پدیده غیرمادی رو با چکار کرده؟ اعتراف کرده. به احتیاج نسبت میده. احتیاج چیه؟ احتیاج احساسی است که انسان داره برای چیش؟ کمبودش، برای ناتوانیش. این احساسه. این احساس فقط انسان نداره، حیوان هم داره. حیوان هم داره. اون روباهی که کلاغ رو بالا میبینه و میخواد بخوردش، احتیاج نداره به یک نردبانی که بره رو. مسلمان احتیاج داره. چرا؟ فقط انسانه که به این مرحله که میرسه نردبان میسازه و هیچ حیوان دیگه در مرحله احتیاج نمیتونه چیزی رو بسازه. میبینیم شرط رو به جای چی گذاشته؟ علت. شرایط رو به جای علت میگن. ماتریالیسم ناچار با اینه که احتیاج انسان رو بازار به اختراع میکنه، اما اختراع کننده احتیاج چی هست؟ اختراع کننده یک اراده است، یک آگاهی، یک علم، یک شعور، یک نیروی بالاتر از قوانین مادی باید داشته تا اون چرا که قوانین مادی کمبود دارن این بتونه تأمین کنه. تو هم انسان رو انکار میکنی به عنوان یک پدیده علت، چون معلول مادی میخوام بشماریش، هم خدا رو انکار میکنی، بعد احتیاج به جانب این خدا رو انسان میکنی. خب قد احتیاج باعث میشه که میبینیم ملت هایی که چقدر احتیاج دارن هیچی اصرار نمی کنن جز بدبختی.
و فلاکت و توجیه ذلت و توجیه احتیاج و نعمت میدونن احتیاج به خدا شکر میکنن که محتاجه.
و حیوانات رو میبینید که قرنها هر روز به یک مرحله از احتیاج میرسن و احساس میکنن احتیاج به تحقیر، کمی آب، نداشتن وسیلار، نداشتن ابزار سیز، تغذیه، هیچ کدوم نمیتونن تطبیق با محیط به این همه احتیاجاتی است که هر حیوانی و هر نوعی از حیوانات، هر نوعی از گیاها بهش میرسن، ولی نمیتونن با یک اختراع، با یک خلق جبران کنن طبیعت را، چون پدیده طبیعت نمیتونه جبران کنه.
این قدر باران که با این شکل از قوانین مادی داره با نیر جاذبه میاد پایین، این نمیتونه، چون پدیده ایست از مجموعه این عوامل، نمیتونه عوامل به تغییر بده. اما اگر یک اراده خاص، یک خصوصیتی اضافه خارج از همه عوامل داشته باشه، اون برمیگردونه، اون برمیگردونه، نیرو جاذبه رو میشکنه، به جای اینکه بیاد به پایین اصلا میره به هوا، به انسان انکار میکنه. انسان چه تمدن یعنی شکستن قوانین مادی؟ اصلا عجیبه، تمدن یعنی شکستن قوانین مادی و استخدام قوانین مادی. تمدن یعنی
احتیاج
مثل اینی که این قضاره چه کسی داره میخوره و میجوبه و حضمش میکنه و تبدیل به خودش میکنه؟ گرسنگی بگیم،
گرسنگی.
درسته که گرسنگی باید به وجود بیاد که من این قضاره بپزم و بخورم و حضمش کنم و تبدیل به خودش میکنم، اما همه یه اعمال یک چیزی به اسم گرسنگی انجام میده. چیزی ساده از مسائل رد بشه. یکی هم همین مسئله یه انسان در مسیر همه جبرها، جبر مادی طبیعت، جبر تاریخ، جبر جامعه و جبر فیزیولوژی خودش نقش علت رو بازی میکنه. روزه که میگیره آمدشگاه کرده، یک کسی روزه گرفته آمدشگاه کرده، کسی رژیم میگیره چیکار کرده؟ در برابر جبر علمی فیزیولوژیش که برای او اساسی بدن ساخته شده، این استاده مانع ایجاد کرده، نمیزد اون علت چیه؟ به صورت علت میدین که مسیر فیزیولوژیش وارد شد، به صورت علت
قریضی جنسی به صورت یک علت جبری اون میدونه به طرف ازدواج،
ازدواج نمیکنه صافه عمرش. این تصمیمی که به یک علت میگیره او را به عنوان یک علت در مسیر فیزیولوژی، در مسیر پسیکولوژیش قرار میده، نقض پسیکولوژی میکنه.
انتحار، هیچ موجودی ساخته نشده به شکلی که بعد انتحار بکنه،
این از لحاظ علمی جوری ساخته بده که بعد منجر بشه به انتحار. این انسانه که به صورت اراده وارد مرحله علت و معلول مادی خودش میشه که برای او اساس ساخته شده، همه چیز رو بیان میکنه. این همه تجلی اراده آدمی و در اینجاست که کاش من همیشه آرزو میکردم کاش استاد یا لاغل هایدگر مولوی ما رو میشناخت. اگر میشناخت هم مولوی از این قربت و ذلت در دست ما بودنش نجات پیدا کرده بود، و هم هایدگر که من احساس میکنم مثل یک پرندهی مضطرب و ملتهب در اطراف این قلعه مرموزی که اسم شرق عرفان دینه، هی میپره، هی پرواز میکنه، یه سوراخ میخواد که بیاد تو، اما پیدا نمیکنه. اصلا اگزیستانسیالیسم اضطراب و دغدغه نیاز به یک معنویتی است که فرد متاسفانه نداره و شرق داره، لیاقت ارزش نداره. درست مثل مواد اولیه میمونه، مسائل ارفانی، مسائل معنوی، مسائل فرهنگی. غرب لیاقت مصرفی که داره نداره، ما داریم لیاقت مصرف شدن بله؟ بس در اینجاست که هایدگر، مال هایدگر، تعریف وجود بله؟ چی فهمونه؟ سوال راجع به مشکل تعریف وجود
مشکل تعریف وجود همون مشکلی که فلاسفه ما هم دارن، فلاسفه ما هم دارن. و راه حلی که بعضی فلاسفه ما پیدا کردن که راه حل نیست ولی ناچار باید تمثیل کرد، اونه که وجود از شرط بداهت قابل تعریف نیست. روشنه چی میگم؟ وجود از شرط بداهتش و بساطتش قابل تعریف نیست، قابل تعریف نیست. با اینه که تعریف وجودها هست، مثلا ما میگیم که پس این تهران هست، تهران هست، اینجا وجودی که چکار کردیم؟ خبر داره تهران هست، وجودش خبر داره. تهران بزرگ است، پر جمعیت است، از چیش گفتیم؟ ماهیت. مثلا پس کنید اصفهان هست، اصفهان هست، از اینجا هم از چی گفتیم؟ از وجود. حالا میگیم تهران بزرگتر از اصفهان است، از چی صحبت کردیم؟ از ماهیت تهران. اما این ماهیت تهران، این ماهیت بزرگتر از اصفهان بودن تهران کجا وجود داره؟ و کجا بود؟ وجود بزرگتر از اصفهان بودن تهران کجا وجود داره؟ تو خود تهرانه، تو اصفهانه، بین تهران و اصفهانه، کجاست هم چیزی؟ تهران هم چیزی هایی میدونیم کجاست، اصفهان هم میدونیم کجاست. تهران بزرگتر از اصفهان است کجاست؟ بله؟ اگر در خودش باشه، اصفهان اگر وجود نداشته باشه، او باید باشه. نشون میده که در خود تهرانه، اما اصفهان اگر نباشه، بعد اون نیست. ها؟ کجا از اونجا؟ در کجا وجود داره بخوام بگم؟ این وجود یک وجود باید جا داشته باشه، حیز باید داشته باشه. مکان وجودی باید داشته باشه. کجا؟ در کجا؟ اون جیگره کجا؟ کجا؟ بین تهران و اصفهان چی هست؟ قومه، در قومه مثلا. واقعا شما از تهران که میریم تر اصفهان، وجود بزرگتر و بزرگتر بودن تهران و اصفهان رو میبینی؟ بله؟ چی؟ مقبل یعنی چی؟ وجودش کجا؟ تهران ما میدونیم کجا؟ اصفهان میدونیم کجا؟ تهران بزرگتر از اصفهان است؟ این رو نمیدونیم کجا؟ این هم یک وجود دیگه نه؟ یک وجود دیگه نه؟ اگر در باید صحبت نمی کنید؟ در باید صحبت نمی کنید پس؟ هست همچی چیزی؟ قبول داریم؟ همچی چیزی هست؟ اما کجا؟ میبینیم؟ حالا نسبیه، همین نسبیه، میخوام بگم همین مسئله نسبی، همین تقییده نسبی جاش کجا؟ انتظار، حالا انتظاری، یعنی در ذهن من وجود داره دیگه نه؟ در ذهن من و شما وجود داره، اما در تهران و اصفهان وجود نداره. میشه چنین چیزی ببینیم؟ بله؟ وجود چیه؟ پس چه وجودیه این؟ وجود نسبی. وجود نسبی غیر از وجود ذاتیه؟ چی جوره؟ در کجا قرار دارد؟ بسیار خوب. پس وجود نسبی کجا قرار دارد؟ چی وجودی که جا نداره؟
پس با عدن چه فرق داره؟ با اصفهان بزرگتر است از تهران چه فرق داره؟ آیا ما خلق کردیم این پدیده را یا کشف کردیم؟ کشف کردیم. کجا بود که کشف کردیم؟ می‌بینیم رسیدیم به یک نوع از وجودی که این را می‌دانیم که غیر از وجود تهران و غیر از وجود اصفهان است و در این حال وجود دارد، در این حال چنین چیزی هست. روز روشنه چنین چیزی از این دیگه قابل تصورتر دیگه بالاتر دیگه بس طریق علمی نیست که تهران بزرگتر از اصفهانه، قابل تصور نیست. بله پس معلوم میشه که چیه؟ پس معلوم میشه این چیه که به تنهای قابل تصور نیست. خب کجا هست؟ بله
آره شما این کار کردین،
اینو همه من قبول دارم. این همه یه چیز نیست من بگم شما قبول نداشته باشین، که همه من رو هم هم بگرید. این با اونه که پس الان به یک وجود رسیدیم که نوعیت وجودش، درجه وجودیش با وجود تهران و وجود اصفهان فرق می‌کند.
چیمون
اصلا ما ساختمان یا درست داریم میگیم؟ من نمیدونم آقا وقت میگن تهران بزرگتر از اصفهانه در چی میگن؟ خب بکنی ساختمان میگن
آره
در حد شما میگیم در بسر کجای اصفهان کوچکه؟ کدوم بسطه؟ مساحت چی؟ مساحت اصفهان کوچکه؟ پس مساحت اصفهان اگر که تهران در نظر نگیریم که کوچک بزرگ معنی نداره اصفهانی، نه؟ روزی نه؟ اگر تهران نباشه کوچک بزرگ در اصفهان؟ بینا اجازه بینید میگن که این اصفهانه، درسته؟ این الان کوچک است یا بزرگ است؟ این همین هست، درسته؟ حالا ما یک تهرانی اینجا اضافه کردیم، در این تغییرات اینجا شد؟ کوچکترین تغییرات اینجا شد؟ نه. اما چی شد؟ کوچکتر ازش شد؟ کجا چی کوچکتر شد آخر؟ این تغییر پیدا نکرد. الان ما در این حال میگیم چیه؟ یک تغییرات در اینجا شد، تغییرات اینجا نشد آخر.
چرا؟
یکی بله البته با نبودن یکی دیگر نمیدونم مثال بزن به همین ما یکی دیگر از جا کردیم نوشتیم. حالا میخوام ببینیم کوچه سر بودن اصفهان در کجا است؟ در تهران، در اصفهان، و سر تهران اصفهان کجا جه؟ نمیدونیم به این مسئله دیگه نمیدونیم کجا است. نمیدونیم کجا است در رابطه اصفهان تهران میگه نه؟ درسته؟ نه در تهران، نه در اصفهان، نه در بین تهران اصفهان، در رابطه اصفهان تهران میگه نه؟ درسته؟ نه در تهران، نه در اصفهان، نه در بین تهران اصفهان، در رابطه تهران اصفهانه. رابطه تهران اصفهان کجا؟ بله؟ سنجش کجا اصفهان؟ ما سنجش کردیم تهران و اصفهان، اینا که قبوله همش، اینا که چیزی بدیهی. ما سنجش کردیم تهران را با اصفهان، به یک پدیده تازه رسیدیم، به وجود تازه رسیدیم به نام بزرگتر بودن. این بزرگتر بودن الان میخوام جاتو پیدا کنیم کجاست وجودش؟ ماهیت اصفهان یا تهران؟ ماهیت کجا؟ ماهیت تهران. بنابراین در ماهیت تهرانی این اگه حسش کنیم بوشون هست بگیم اگر من یک آدمی هستم مثلا پارتوان مشکیه ایک سرا شما تا کتون در میارین پارتوان هست بگیر میشه
میشه چی رابطه یا خیلی
چی؟ ها نه شما رو گینیده حالا شما اسم اصفهان بنده گذاشتین اسم تهران آقای ایش گذاشتین فهم نکرده که اینکه مثال یکی ها من نمیتونم بدم همینه من که میگم که نمیتونم جواب بدم شما اصفهان رو اسمش آقای ایش گذاشتین تهران بنده گذاشتین میگه مثال فهم دیم ما الان به یک چیز رسیدیم اون چی که هایی دیگر میگه و او اینه که به یک درجه وجودی رسیدیم که ایقان و ایمان داریم به وجودش اما تعیل برای ما نداره. درست روشنی؟ ما الان در این مثال سوم به یک وجود رسیده ایم که برخلاف دیگر وجودها برای ما تعیل ندارد. استاد یا بله حالا از کنم مسئله وجود ذهنی به چه معنی بگیده؟ وجود ذهنی دو جوره. یک چیز وجود ذهنی دارد در حالی که وجود عینی نداره، مثل انسان سه سر. انسانی که چند تا سر داره؟ سه تا، چهار تا سر داره. این وجود ذهنیه یه نفس ذهن ما را وجود آمد اما وجود عینی نداره. یکی وجود ذهنی است که وجود عینی هم دارد و اون میکروفون این وجود عینی را الان وجود ذهنی هم توی مغز ما داره و باید شرط بزنیم هست اصلا یکی وقتی نباشه اون هست رو. یک وجود ذهنی دیگه هم داریم که اونجا هم توی یک تصلی در ات و نهان مال ساخت داره و اونی که وجود این درخت اون درخت این چراغ وجود عینی، وجود اون چراغ عینی، وجود اون چراغ عینی. صورت چی هم داره؟ ذهنی هم داره. ذهن ها مثل آینه از چی میدازه وجود ذهنی. اما وجود ذهنی ما داریم به نام چراغ. هر چراغ رو که بیاری جلو هم میگم نه اینه چراغ. درخت هر درختی که بیاری میگم این سیبه، اون گلابیه، اون بهه. من که درخت گلابی نمیخوام. میری یک درخت دیده میریم میگم چی؟ میگم آلبالو. اون آلبالو نمیخوام. یک درختی که درخت باشه اما نه سیب نه گلابی نه هیچ میری دیگه باشه اون چیه؟ بله؟ چیه بمونه؟ آه وجود کلی اون چیه؟ وجود عینی داره وجود کلی یا وجود ذهنی داره یا وجود عینی نداره؟ ماتریالیسم وجود کلی را میتونه اعتراف کنه یا میتونه انکار کنه. آیا کلی یک ماتریاله یا نه یک ایده؟ یک ماتریالیست که نتونه ایده رو کنه. بین میرسندرسکی یک حرف خیلی عالی داره. یک چیزایی که مسائل فکری وقتی حل میشه خیلی ساده ها اما وقتی که حل نمیشه همه مشکلات ایجاد میکنه. و اون اینه که چقدر هوشیارانه این چیزی میذارم به مغز هیچ چوبی در دنیا نرسه. و اون اینه که آقا این چقدر ساده وجود ذهنی هم خود یک وجود عینی. درسته؟
بله؟ وجود ذهنی هم خود یک وجود عینی.
الان ما الان فرض کنیم یک شیء داریم، یک مکعب داریم. یک مکعب داریم، این وجود چیشه؟ عینی.
درسته؟
رنگش هم مثلا فرض کنیم بنفش، مجبور یک رنگی
داشته باشه، منظور یک اندازه داشته باشه، نمیتونه داشته باشه، مکعب کلی وجود نمیتونه داشته باشه، حتما یک اندازه معنی اندازه تا وقتی که وجود عینی بشه.
این وجود عینی، آینه ای دلاش میگذاریم عکسش میفته به آینه، این وجود چیه؟
وجود تصویری، وجود عکسی.
بنابراین این وجود عینی خود این مکعب آینه توی آینه میفته، منی که روشن بشه، این وجود عینی متحد توی آینه افتاده، این وجود چیشه؟ این عینیشه، این عکسی تصویری.
بله؟
این وجود عکسی، این چیه؟
وجود کسریشه. درسته؟
بله؟ پشمه
پشمه هم نظرم کن
باز میخوام من بطوری نشین.
آها بله بله
بله
آره آره بله بله
خب همین شش زبر یکی عرض کنم. مسئله اولی که برمونی این که از این اول به اون تا راحت بشین، ما اینجا از کردن چندین مرتبه نسکی تکاتش نشدیم و اونی که در این برنامه بعد از درس برنامه سوال جوابه. در برنامه سوال جواب مهمتر از اون پاسخ شست رفته تعیین شده املا کردن به کلاس، ورزش ذهن و ورزش فکره، اون چیزی که اهمیت بیشتری داره از تدریس. من به عنوان یک معلمی که یک مقدار معلومات جمع بکنم بیان اینجا به کلاس بدم، به این عنوان از همه اول سنم رو نفی کردم، گفتم اگر یک نقشی من داشته باشم مثل یک چیره سپنه که میخواد آویزو میکنم که بفت بزنم کیسه بفت، در این برنامه سوال جواب من یک کیسه بفت هستم که دانشجویان با مشت زدن به من بازوشون ورزش میکنه و قوی میشه و اگر چنین نقشی داشته باشم همه ادعا و ارزشم به اوج خودش رسیده و خدا را شکر میکنم. و اما سوال آخری که فرمودین درست هم هست، او اینه که فرمودین که به هر حال نتیجه این بحث ها چیه؟ آیا
برای موضوع مسئله اساسی که برای ما مطرحه و اون این است که میگوین اسلام در همه مسائلی که ذهن امروز بشر، ایدئولوژی های امروز بشر مدعی پاسخگویی، مدعی راه حل نشون دادن، مدعی کشف و اختراع مجهول ها و معدوم هایی که انسان رو میتواند در ابعاد گوناگون کمال بده و نیازش به پاسخ بده و دردش درمان کنه و نسل روشن آگاه امروز به هدایت کنه، ما مدعی هستیم که اسلام در همه این ابعاد هم نظر داده و هم پاسخش از نظر علمی و از نظر منطقی و با همون شعور انسان و شعور انسانی پاسخش قدیتر و برتر از تلاشیست که ایدئولوژی ها برای حل معمای انسان می کنند. این دوست مسئله و این ادعا. برای این کار باید ببینیم ایدئولوژی های امروز جهان چی میگن و باید ببینیم که نسل جوان ما که به این شدت تحت تاثیر ساخته، تحت تاثیر اگزیستانسیالیسمه، نه نسل جوان ما، نسل روشنفکر امروز دنیا، بفهمیم که اگزیستانسیالیسم واقعا چی میگه، چه تعریفی داره، چه مبنا و ملاک و مکتبی هست. فلسفه انسان شناسیش، فلسفه تاریخش، فلسفه جامعه شناسیش، فلسفه اخلاقش به خصوص چی هست که نسل جوان بهش گرایش پیدا میکنه و در اسلام نمییابد. اونا رو باید یکی یکی بیاریم حل کنیم، حلاجی کنیم، به کوشش ذهنی و آزاد هم دیگر مسئله رو دقیق موشکافی کنیم و یقین که تردیم اگزیستانسیالیسم امروز دنیا رو میشناسیم. نه همینجوری علکی بگیم، علمی دقیق مثل کلاس دانشگاه، مثل یک گروه تحقیقی شناختیم، به طوری که یک کسی که اگزیستانسیالیست آگاه و عالمه او اعتراف بکنه که شناخت ما نسبت به مطلب او دقیق و درسته و بعد اسلام رو در اون چی که این ایدئولوژی مطرح کرده یا ایدئولوژی های دیگه مطرحش کنیم و بعد بر طریقهاش بر این راه حل ها و بر این نظر ها و تئوری ها مشخص بکنیم، اون وقت به نتیجه رسیم. آیا معتقد هستیم که در ظرف نیم ساعت، یک ساعت، یک جلسه، دو جلسه میشه به اون نتیجه قائل رسیم؟ و آیا اگر طوری به اون نتیجه برسونیم و همه را راحت بکنیم، آیا این پختگی ذهنی و علمی و آگاهی لازم رو برای اینکه مدعی باشیم اسلام از همه ایدئولوژی های دیگه قدرت هدایتیش حتی در همین قرن قوی تره کافی خواهد بود؟ و اما یک مسئله دیگه، تا اینجا مراحل مختلف بوده که من مثلا مسئله بودا رو مطرح کردم، بعد در قبالش یک مسئله اسلامی مطرح کردم، مارکسیسمی که مطرح کردم یک مسئله اسلامی مطرح کردم و حتی یک سوره از قرآن به مکنش رو اینجا مطرح کردم. در اونجا یک قضاوت عمومه کسانی که همه این درس‌ها رو تعقیب می کردن، نه اینی که نیم ساعت یا یک ساعت شد در یک درس خاصی که به موضوع خاصی مربوطه همه این درس‌ها رو تعقیب می کردن، قضاوت عموم این نبوده که پس از شناخت دقیق آگاهانه فلان مکتب اون چی که به نام اسلام و به نام تشیع مطرح شده مترقی تر، زنده تر و آگاه کننده تره. باید سوره روز اینجا به عنوان یک نسل اسلامی مطرح کردن، بعد از اینکه فلسفه مارکسیسم رو مطرح کردن، بعد از اینکه ایدئولوژی های دیگر مطرح کردن، بعد از اینکه مذاهب کهنه رو مطرح کردن، بعد سوره روز به عنوان یک نسل برای روشنفکری که با همه این ادیان و با همه این ایدئولوژی ها